أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى فالركبوا اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه فان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويغللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور بعد ذلك جريان قتال ومبارزه در برابر فتنه رو ذکر فرمود و این مبارزه با پیروزی ختم می شود و در پیروزی یک غنایم جمع می شود. سخن از انفال و فیع و غنیمت مطرح شد و احکام اون را بازگو فرمود. در جریان سهم سادات اشاره شد به این که حکم فقهی این است به کسی که از طرف پدر علوی باشد یا عقیلی باشد یا عباسی باشد یا جعفری باشد یا نوفلی باشد خمس به اونها میرسند سهم سادات در صورت فقیر باشند، ولی اگر از طرف مادر سید باشد این حکم فقهی نیست. برابر ادعوهم لآبائهم که در سوره مبارکه احزاب بود و در روایات بهش اشاره شده و قسمت مهم روایات اهل بیت علیهم السلام است که فرمودند کسی که از طرف پدر به هاشم منسوب است این سهم سادات بهره اوست، و اگر کسی از طرف مادر به هاشم منصوب باشد این حکم فقهی نیست. البته مسئله کرامت و قرب معنوی و منزلت سر جاش محفوظ هست، لیکن حکم فقهی برابر آیه سوره احزاب که ادعوهم لآبائهم و روایات فراوانی که وارد شده است مخصوص کسی است که از طرف پدر به هاشم منصوب باشد. فرق بین تطهیر و تزکیه هم این است که در تزکیه یک نمو مطرح است، اون رشد و شکوفایی در تزکیه هست، ولی در تطهیر این قید نمو و شکوفایی عقد نشده و حیات معنوی اصولا با طهارت و طیب بودن همراه است. اگر چنون که برابر آیه که قبلا بحث شد در همین سوره انفال استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، به استناد اون آیه معارف اعتقادی و اخلاق فاضله باعث حیات فرد مملکت است. قناعت یکی از اونهاست. اگر در سوره نحل فرمود فرنهین و حیاتن طیبتن و در ذیل این آیه سوره نحل از امیر المؤمنین علیه السلام رسیده است که حیات طیبه قناعت است، این بیان مصداق است و جری است. عقاید و اخلاق حسنه همه اینها حیات طیب است، ولی اون خصوصیتی که در تزکیه هست در تطهیر نیست. در تزکیه اون قید شکوفایی مطرح است. اینا فروعات زیر مجموعه بحثا گذشته بود. عمده آن است که فرمود اگر شما مؤمن به خدا و مؤمن به وحی الهی هستید، مخصوصا اون وحیی که در جریان روز بدر وارد شده است، باید به این غنایم الهی و احکام خمس معتقد باشید و عمل کنید، که این هم در حوزه اسلامی دارن صرف می کنن دیگر. این هم یه شعبه ولایت را دارن، به نیابت از امام سلام الله علیه کارهای حوزه را دارن انجام می دن. اونها هم خود امام سلام الله علیه که بود این کار را انجام می داد، حالا نائبان اونها در اداره حوزه این کار را انجام می دن. عمده جریان یوم الفرقان است. این یوم الفرقان یعنی روزی که فرق بین حق و باطل و عزیز و ذلیل و محق و مبتل اعمال شده است. ولی در روایات به همین آیه سوره احزاب استدلال کردن که هر کسی به پدرش منصوب است. این چند تا بار منفی دارد. یکی این که اگر کسی اصلا فرزند آدم نباشد، پسر خونده باشد، با این آیه نفی می شود. و اگر کسی فرزند آدم باشد ولی او رو بخوان به مادر او نسبت بدن نه پدر، این آیه نفی می کند. دو، لذا در روایاتی که استحقاق خمس را بازگو می کند می فرماید به این که کسی که از طرف پدر به هاشم منصوب است از سهم سادات بهره می برد، به همین آیه سوره احزاب در روایات استشهاد شده. یوم الفرقان، اینو خوب بررسی بفرمایید که ذات اقدس اله وقتی بخواهد یه ملت مسلمان را پیروز کند چگونه او را یاری می کند. هم از عوامل جغرافیایی کمک می گیرد، هم از عوامل روانی مدد می گیرد. یوم الفرقان یعنی روزی که بین حق و باطل فرق گذاشته شده و محق و مبطل و ذلیل و عزیز از هم جدا شده. این یوم الفرقان را با چند شاخص و علامت معرفی کرده. یکی این که یوم التقى الجمعان است، روزی که دو گروه با هم برخورد کردن، یعنی گروه مسلمان ها و گروه کفار، این دو جمع که با یکدیگر برخورد کردن، اون روز فرق بین حق و باطل اعمال شده. این یه لطافت ادبی است که فرق و جمع را کنار هم ذکر کرده است. فرمود یوم الفرقان، روزی که التقى الجمعان، جمع بین جمع و فرق خودش خالی از لطف نیست. گروه مسلمان ها و گروه کفار که دو جمع هم در جریان بدر با هم برخورد کرد. این کریمه والله علی کل شیء قدیر یه واسطه العقدی که گذشته را به آینده مرتبط می کند. بر اساس قدرت ذات اقدس اله در جریان بدر بین حق و باطل فرق گذاشت. با اینکه گروه حق و گروه باطل به طور نابرابر درگیر شدن، ولی ذات اقدس اله بر اساس قدرت مطلقی که داشت و دارد بین این دو گروه فرق گذاشته. اون گروه فراوان که باطل بودن اونا رو ذلیل کرده، این گروه اندک که حق بودن اونا رو عزیز کرده. و یکی از مصادیق بارز کن منفعت قلیلت قلبت فعتا کسی رسن اونجا محقق شد. اونگاه فرمود یوم الفرقان که همون یوم التقى الجمعان است، این خصوصیات را دارد. از انتم بالعدوت دنیا و هم بالعدوت القصر. شما به یاد این صحنه باشید، ببینید که از نظر موقعیت های جغرافیایی در یه شرایطی قرار گرفتید که اگر قبلا پیش بینی می کردید شرکت نمی کردید. شما به قصد اون ایر و قافله رفتید، زیرا مشرکین در مکه انبار فراوانی از مسلمین مصادره کردند. یک مسلمانی که قصد مهاجرت از مکه به مدینه داشت حق نداشت که خانه خود را بفروشد، خانه و قاول انبار او مصادره می شود، کسی مال او را نمی خرید. لذا مسلمان های مهاجر همه امکاناتی در مکه داشتن این رو پشت سر گذاشتن، با دست خالی آمدن در مدینه. در سفره مسجد النبی در مدینه بودن که مسلمان های انصار غذاهای اونا رو تحمیل میکردن. خب این خیلی گذشت میخواهد که کسی از تمام زندگیش، حالا هر که هست، سر نظر کند برای حفظ دین بیاید در مدینه تو مسجد بخوابد، با اینکه میدونست بالاخره در مدینه مسکنی نیست. این که از همه زندگی صرف نظر بکند بیاید تو صفحه مسجد به سر ببرد، جز عشق به خدا چیز دیگر نیست. وقتی این کریمه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، یعنی حیوانات دو قسمند، بعضی از دابه ها اهل پسنداز و ذخیره و جاسازی اینا هستند، مثل مور، موش، اینا اهل ذخیره هستند. بعضی از حیوانات و پرنده ها هستن که اهل ذخیره نیستن، مثل بلبل ها و گنجشک ها و کبوتر ها و اینا اهل ذخیره نیستن. در این آیه فرمود خدا همه این پرنده ها و دابه ها و حیوانات روزی میده، چه اونا که اهل ذخیره و پسندازن، چه اونا که اهل ذخیره و پسنداز نیستن. و چه از من دابتن که لا تحمل و رزقها الله یرزقها و ایاکم. مهاجرین گفتن خب حالا وقتی که بی پسنداز هم آدم روزی میخوره، خب ما هم میریم مدینه و هیچی هم همراه ما نیم، رازق خداست دیگر، مگر این پرنده ها که مسافرت ییلاقی و قشلاقی دارن مثلا مهاجره هایی که از منطقه های سرسیر در زمستان به منطقه های معتدل حرکت میکنن، صدها یا هزارها کیلومتر از مناطق سیبری به این منطقه میان، چیز به همراه دارن. فرمود این همه پرنده که جا به جا میشن از یه لاغ به قشلاغ، از قشلاغ به یه لاغ، مگر بار میگوشون دارن؟ خب هر کی اونا رو تأمین میکنه شما رو هم تأمین میکنه. این آیه باعث راه اندازی خیلی از مهاجرین شد. اینا هم پاشدن از مکه و مدینه حرکت کردن با دست خالی. لذا اموال فراوانی از مسلمین صدر اسلام در مکه مصادره شده بود. وقتی خبر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید که مال تجاری صنادید قریش از شام داره برمیگرده مکه و این حق سلق و حق مسلم مسلمین است، برید مالتون رو بگیرید، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مسلمین فرمود به این که احد طائفتین است، بالاخره یا ایر یا نفیر، یا با این قافله روبرو میشیم با یا با لشکرهای اینا. این بحثش در عام اوائل سوره مبارکه انفال بود و قبلا گذشت. آیه 7 سوره مبارکه انفال بود که بحثش قبلا گذشت. و اذ یعیدکم الله و احد طائفتین انها لکم و تبدون ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم اما به یرید الله ان یحق الحق به کلماتی ویقت ادابر الکافرین. خدا میخواد حق رو احقاق کند و ریشه کافر و اصل کافر رو قطع. در اینجا هم بر اساس همون یرید الله ان یحق الحق ویقت ادابر الکافرین داره بازگو میکند. میتونم باید اولا شما پیشبینی نمی کردید که با یک لشکر جرار روبرو بشید. شما به قصد اون اید یعنی قافله‌ای که مال تجار هم میکرد حرکت کردید، نه به قصد نفیر یعنی لشکر جراری که از مکه حرکت. وقتی هم که اونا آمدن جلو در جریان بدر نزدیک مدینه که نبود، تو بدر بود دیگه. بدر هم یه قسمتش رملی، یه قسمتش هم خاکای محکمی دارد و دامنه کوه هست، صخره‌ای تقریبا و با آب همراه. اونها که به قسمت جنوب نزدیکتر بود یعنی مشکین مکه رفتن نزدیک آب، بخشی که آب داشت و زمینش از سفت، سهم شما جایی بود که بی آب بود و زمینش هم رملی، هم پاک رو میرفت و هم آب نداشت. و اگر قبلا پیشبینی میشد اختلاف میکردید که بریم نریم، در میعاد اختلاف میکردید. اگر میدونستید به چه وضعی روبرو میشدید نمیامدید. خدا که بخواهد کار را انجام بدهد، شما را به قصد مصادره کردن اموال مشرکین بیرون میارد. وقتی هم که آمدید اونجا موقعیت سنگربندی شما هم مناسب نبود، برای که جایی که زمین سفت بود اونا گرفتن، جایی که به آب نزدیک بود اونا گرفتن، اونجا که جایی که از آب دور بود سهم شما شد، جایی که رملی بود سهم شد. شما استغاثه کردید، بعد بالاخره بارانی آمد همین زمین ها رو سفت کرد، هم شستشو شما تأمین کرد که این بحثش قبلا گذشت. در همین سوره مبارکه بفرمود از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکه مردفین. بعد به ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ليثبت بالأقدام. همه نقطهای طبیعی با بارش باران حل شد. فرشتگان هم آمدن و به نصرت شما تثبیت قلب کردن. این هم که بحثش گذشت. اون چی که الان از آیه 41 بعد سوره انفال مطرح است، تبیین موقعیت نظامی به سنگربندی جریان جنگ بدر است. همون از انتم بر عدوت دنیا، عدوه 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 مثلثتن، این دهنه دره از کوه یه دره مشاهد بشه و وادی یعنی دره، اگه کوه نباشه که وادی نیست. اون قسمت دور که به آب نزدیک بود و زمینش هم صخره و سفت بود بهره اونها بود، این قسمت نزدیک مدینه که رملی بود و بی آب بود سهم شما شد. از انتون دل عدوت دنیا، عدوه یعنی طرف، به این طرف نزدیک دنیا هم که مؤنث ادنا، و هم بالعد و تلغصرا، اونها در اون طرف بالا بودن، شما در طرف پایین بود. شما به امید اون ایرو مصادره کردن مال تجارو به اونها آمدی و رکبو از سلمین کن، خیلی از شما دور بود، اون نزدیک ساحل قرار گرفت. چون وقتی که این ستون پنجم به اونها خبر داد، این نفوذی های داخلی مدینه به اون مسئولین مال تجاره خبر دادن، اونا به جای که از طرف بعد از همین راه بسط بیان و مورد درگیری مجاهدین اسلام بشن، راهشون را برگردوندن از کنار دریا، دریا تا که خودشون رو به مکه برسونن. پس این از شما خیلی فاصله گیره. این ورکبو از سر منکم یا وست است برای اون خبرتی مکانن که اون مکان اصل است، یا نه خود این اصل خبر است منطقه که اون ظرفت مرفوع نشده. و رکبو از حله منکم خود این اصل خبر باشد. خب این دو وقت که نام زنخشهی تو کشاف بکرد مخصوصا این که خبر باشد و او این پذیرفته. و رکب یعنی اون قافلهی که مال تجاره رو هم میکرد که اون مورد طمع شما بود، او که در دسترس شما نبود، شما تو این وسط گیر کردید، چاره هم نداشتید جز اینکه بجنگید. شما چاره نداشتید مگر اینکه بجنگید و در کمال ضعف هم بودید. اونا هم میجنگیدند و در کمال قدرت بودند. یکی از جهاد ابتدار اونها این بود که مال تجاری اونها از دست شما دور شد، یک، و در پشت سر اینها قرار گرفت، دو، اونطوری که زمخشهی در کشاف نقل میکند بود که عرب جاهلی خاصیتش این بود ضعبشن بود در میدان جنگ، اموالشن می آورد میدون، زن و بچه شاشن می آوردن میدون که در پشترشون باشن، که اگر می جنگن از بن دندان بجنگن، هیچ عاملی برای فرار نباشه. خب آدم برای چی فرار بکنه؟ برای اینکه بره جان زن و بچه شهست بکنه. خب زن و بچه شهست میدونه این در معرض خطر به اسارت میبره، بر میگرده برای اینکه مال شهست بکنه. خب مالش هم که آوردن دوش، اگر نجنگه دشمن این مال را مصادره بکنه. برای اینکه ترتاب ها به جنگن به هیچ عاملی برای فرار نباشه، هم اموالشون می آوردن میدون، هم زن و بچه. این رسم مردم خشن جاهلی. اینجا هم که این مال تجاره پشت سر اینها قرار گرفت، یک پشتبانه مالی بود برای اینها از یک سو، و اون سنت جاهلی را هم حفظ کرده بودن از سوی دیگر. پس اونا دایی خوب برای جنگیدن داشتن و شما هم که در کمال ضعف بودید. این از نظر موقعیت تگربندی و نظامی اینجور بود. اما از جهت عدد، خب اونا چند برابر شما بودن؟ شما 300 اندی بودید، اونا 1000 نفر، اونا تقریبا 3 برابر بودن. از نظر مصالح جنگی اونا مسلح بودن، شما چهار تا شمشیر داشتید یا کمتر و بیشتر، و بقیه چوب دستی و همه انتفاضه بود. در حقیقت جنگ شما هم جنگ انتفاضه بود، یه قدی چوب داشتید یا تنگ داشتید، اونا شمشیر داشتن. شما پیاده بودید، اونا سوار بودن. شما تنگ به دست بودید، اونا سیف به دست بودن، با شمشیر بودنگید. شما 300 و اندی بودید، اونا 1000 نفر بودن. مواد غذایی شما هم یه مقدار خرما و اینا بود، اونا به سربازاشون کباب میدادن، روزی 10 تا شتر میکشتن. خب میشه جنگ نابرابر. در چنین فضایی که جنگ نابرابر است، موقعیت تنگربندی هم نابرابر، ببینید لیغزی الله و امرن کان و مفعولا چه میکنن، اون والله و علا قدرشه این قدیر چه میکنن. این همه چیز هست که شما دیدید دیگه، چیزی که واقع بد رو نمیتواند انکار بکنند که محسوس همه شما دید. حالا ببینید ذات اقدس الهی چجوری لیغزی الله و امرن کان و مفعولا پیش بود. اولا پیشا پیش جریان جنگ بعد را به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش داد در عالم رؤیا. رؤیای اون حضرت مثل بیداری اون حضرت معصومانه است، هر چه که مشاهده میکند معصومه، زیرا جان مطهر انسان کامل به مقام رسیده است. تو مقام جا برای شیطنت نیست، شیطان یه موجود مجرد است، منتها تجرد او در حد تجرد وهمی است، به اون تجرد عقلی بار نیافته. نه میفهمد انسان کامل چی میخواد، نه برفرض بفهمد میتواند بدلی او رو بسازه. اما در باره ماها هر دو کار از او برمیاد، هم میفهمد ما چی میخواهیم، هم بدلیش میتونه بسازه. میگه مگه تو این نمیخوای؟ خب همینه دیگه، هر دو کار از شیطان برمیاد. اینی که در قرآن کریم فرمود مخلصین از گزند شیطان در امانند، برای که اونجا جا برای شیطنتی، نه شیطان نسبت بنا ادب میکنند، احترام میکنند، دسترسی ندارد، نه میفهمد اونا چی میخوان، نه بلد است اونا فریب بده. اونا هم هرچی میبینن حق است، هرچی میکنن حق است، که اون محدوده است جا برای شیطنت نیست. اینه که بودید وارک هست این فبود ما شکست فل حق مز ارید و همینه فبود اون وقتی که حق را من نشون دادن فعلا ما شک نکنه. برای اینکه این محدوده که من هستم جا برای باطل نیست، هرچه هست حق است. یک، اگر در یه منطقی هرچه هست حق باشد و باطل اصلا وجود نداشته باشد، شک هم وجود ندارد دو. تو این بحث مکرر بردیتون رسید که شک در جایی که دو چیز باشه، جایی که یک چیز است اگه شک معنا ندارد. مثلا اگه کسی وارد یک کتاب خونه شد، در این کتاب خونه هم قرآن است و هم کتاب فقهی، یا قرآن است و کتاب های دیگه، این از دور یک کتابی رو ببیند نمیدوند که قرآن است یا مثلا کتاب فقهی، از دور که ببینه شک میکنه، چون دو چیز در این کتاب خونه وجود داره. ولی اگر یک کتاب خونه جز قرآن چیز دیگر نبود، این شخص از دور و نزدیک هر کتابی رو ببینه یقین داره قرآنه، چون میدونه اینجا غیر از قرآن چیز دیگه نیست. در محدوده مخلصین و نمخلصین، در منطقه مخلصین جز حق چیز دیگر نیست. شیطان که راه ندارد. اینا جعلناه رجومن به شیاطین و من یستر قرآن جسده یجله شهابن رسده. اون بالاها حدی نیست که شیطان راه پیدا کند، نه اینکه نمیرود، نمیتواند برود. وقتی شیطان نرفت باطل اونجا راه ندارد. وقتی باطل راه نداشت جز حق صراح و خالص اونجا وجود ندارد. وقتی جز حق چیزی در اونجا وجود نداشت، کسی که در اون منطقه از هر چی میفهمد حق است، میگه اینی علا بیرت من زده، یعنی شک اونجا راه ندارد. جو شک فرع بر وجود غیر حق است، یعنی یه باطلی باید باشد، یه حقی باید باشد تا انسان چیزی رو که دید شک بکند که آیا حق است یا باطل. برگردیم حضرت فرمود ما مزمون که هستم، فرمود ما شکک فی الحق مزعوری تو یک اینی علا بیرت من ربی دو و این الکتاب لمعی ما فارغنی مستحب تو سه. فرمود قرآن با من اصلا جدا نشد که یه همچه انسان کاملی چه در خواب چه در بیداری هر چه می بیند حق است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنینه. وقتی به مقام مخلصین بار یافتن هر چه می بینن حق است. این که فرمود ما ینطق عن الهوا، اون حرف آخر زده، 18 مرحله حرف اول زده بعد اون حرف آخر رسیده، یعنی بفهم وقتی که ما گفتیم ما ینطق عن الهوا 18 مرحله هم گذروندیم. مثلا حالا فرض کنید از 18 قرنطینه باید بگذرد، تو این قرنطینه آخر اگه یک تاب خاص دستش هست، شما وقتی گفتید که جز مثلا کتاب دعا یا زیارت چیز در این تاب نیست، در این قرنطینه اخیر جز زیارت یا کتاب دعا چیزی در این تاب نیست، یعنی اون 18 قرنطینه هم اینجوره. این که فرمود ما ینطقو عن الهوا، یعنی افهمو، یعنی اعلمو، یعنی تأملو، یعنی تدبرو که لا یعقلو عن الهوا، لا یتخیلو عن الهوا، لا یتوهمو عن الهوا، لا یحسو عن الهوا، تا برسد به ینطق. آدم وقتی حرف میزند اول تعقل میکند، بعد توهم میکند، بعد تخیل میکند، بعد احساس میکند، بعد شروع میکنه به گفتن. مثلا مختصرا که حرف نمیزند، اول میفهمد اون مراحل را میگذروند بعد حرف میزند. خب اگر در این مراحل بالا خدای ناکرده یک گوشش آسیب ببیند، ینطقو عن الهوا، کسی که جز حق نمیگوید معلوم میشود که همه قرنطینه رو گذرونده دیگه، یعنی شهودش لا یشاهد عن الهوا، قلبش هم کار نمی کند عن الهوا، عقلش هم کار نمی کند عن الهوا، وهمش هم کار نمی کند عن الهوا، خیالش هم کار نمی کند عن الهوا، اون لبه آخرش لبه متحره. او اینجوری نیست که آدم اول مستقیمش رو بونه افتادن که خب این قلب متحر که از بالا تا پایین متحر است، معصوم است، معصوم است، تو عالم رؤیا دید که یک گروه کمی در جریان بعد حاضر است و همین رو هم ذات اقدس اله ابلاغ کرده که مسلمان ها بگو که یک گروه کمی در صحنه بعد حاضر است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون ما وقتی که روبرو میشیم درگیر میشیم با یک گروه کمی. این هم ما کذب الفؤاد ما رآت، این یک تخصیص معراج ندارد که قلب متحر هر چی میبیند حق میبیند. باطن اینها دنیاست، یک قل متاع الدنیا قلیل، دو پس حقیقت اینها باطن اینها کم است، این سه. و این حقیقت در عالم رؤیا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظهور شد. اگر اینها جز برای دنیا نمی جنگن یک، و اگر دنیا متاع قلیل است دو، حقیقت اینها بخواهد در عالم رؤیا ظهور بکند به گروه کم در می آید. این نتیجه این گروه کم را وجود داره که پیغمبر دید و خبر داد. بعد فرمود یک گروه کمی با شما درگیر می شوند. جنگ بدر که پیش آمد، اینا دیدن راست میگه، پیغمبر راست گفت، یک گروه کمی آمدن. این که فرمود از یوری که هم الله فی منامش قلیلن، بعد فرمود بلو اراتم کثیرن لفشلتم و لتنازعتم فی الامر، اونگاه فرمود وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. همون وقتی که جنگ میخواست شروع بشه با هم برخورد کردید، ما همون حقیقتی را که در عالم رؤیا به پیغمبر نشون دادیم همون حقیقت نشان شما هم میدیم. اگر راه او را برید، ما اون چرا که به پیغمبر قبلا گفتیم به شما هم نشون میدیم. مسلمین در یک گروه کمی در برابر اینها ایستادن، شجاع شدن. اینا که چیزی نیستن که ما در برابر اینا بترسیم. همین خداست که 1000 نفر راه شد 70 نفر نشون داد. اینا که معاذالله چشم بندی که نکرد که سحر و اعیان الناس باشه، که اگر کسی جزء اصحاب بدر شد باطن بین خواهد بود. همون درون نگری به باطن بینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم همون بهره اصحاب بدرم شد. همون دیدید کاری که من با پیغمبر کردم با شما هم کردم. به پیغمبرم در عالم رؤیا 1000 نفر را 70 نفر نشون دادم. الانم شما را رؤوس الارشاد 1000 نفر را 70 نفر ببینید. من این کار را کردم تا شما بفهمید اگه کسی راه پیغمبر را طی کرده است میبیند اون چرا که او دیده، منتها در حد خاص خودش. و نکته دوم، این کار را کردم تا به اون رؤیا جامعه عمل بپوشانه و وعده من وفا کنیم. ما وعده کردیم که گروه کمی الان اینا گروه کمه تا شما تثبیت بشی، تشجیع بشی، نه حراسی. اگر شما واقعیت جنگ میدید لو تبعاتتون و اخترافتون فیل میاد. اگر شما میدید شما 300 نفرید پا برهنه برهنه پیاده اونا سواره، شما با التباسی درد میجنگید اونا با شمشیر، شما خرما میمکید اونا کباب بخوره، شما 300 نفرید اونا 3 برابره، جای اونا بهتر از شما که فرار میکنید دیگه. لو تبعاتتون و اخترافتون فیل میاد ولا فشلتم ولا تنازعتم. احساس ضعف میکنید، بعد درگیر میشید، بعد میگه درید، بعد میگه نرید. اما ما همون کاری که با پیغمبر کردیم با شما میکنیم. این راه کمی نیست. اینکه معاذالله سحر و اعیان الناس در سر هم و هم که نیست. گوشی از این بحث در آیه 13 سوره آل عمران گذشت. خب این که در طبیعه این بحث بود به این که به از یوری کموهم اذا التقیتم فی اعینکم قلیلا، یعنی وقتی شما وارد صحنه نبرد شدید چیزی یه گروه کمی به جنگ شما آمده، شما چند برابر اونا هستید و خداوند شما را هم در چشمان اونها کم نشون داد. برای اینکه اینا نابینا بودن، باطن شما را نمی‌دیدن، حقیقت شما که کثیر بود نمی‌دیدن، شما را کم دیدن که مغرور بشن، با همه عده و عده مجهز نشن که ترغیب کنن، با غرور وارد میدان شدن که گفتن اینا قضای یه روزه امام. همون کاری که صدام میگفت که این که یه هفته من ایرانو میگیرم، همون کاری که صدام میگفت ما یه هفته ایرانو میگیریم، همین حرف را هم تنازیز قریش در بدر زدن، گفتن اینا افله جزورن، اینا خوراک یه روزه امام. این کارم ذات اقدس اعلام کرده. همون شما رقم بزنید ببین 5-6 تا کار ما کردیم یا نکردیم، در میزنه این یوم الفرقان یوم الجمعان هست. پیشاپیش ما در عالم رؤیا طرح ریختیم. یک، از نظر سنگربندی اونا از هر نظر در عدوه قصرا بودن، شما در عدوه دنیا بودید. دو، اون مال تجاری که به امیدش آمده بودید این فرار کرده، پشتیبانی اونا رو به عهده گرفته، پشتیبانی اونا شده در سنگر قرار گرفته. سه، ولی دیدید ما همین که برخورد کردید 3-4 کار دیگه کردیم، اونها را در چشم شما کم نشون دادید تا شما شجاع بشید، شما را در چشم اونا کم نشون دادید تا اونا فریب بخورن. وقتی جنگ نائرش مشتعل شد، تنور جنگ گرم شد، شما را دو برابر نشون دادیم که بترسن، که از یرونها مثلیهم رأی العین. اون که فرمود از یقللکم مال طلیعه برخورده، این که در سوره بعد آل عمران اگه مربوط به جریان بدر باشد مال اثناء درگیری و اشتعال تنور جنگ است. فرمود وقتی که میخواستی به جنگ شما را در چشمها کم نشون دادن. وقتی جنگ شروع شد، بخوش شروع شد، چند نفر از اونا کشته شدن، شما را دو برابر نشون دادیم، اونا وحشت کردن، اونا احساس ضعف کردن، شما احساس قدرت کردید. دیگر رقم اصلی اونها را ما به شما نشون ندادیم، یعنی ظاهر اونها را به شما نشون ندادیم، باطن اونها را که کمت به شما نشون دادیم. رفتن بزرگ.